أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که انشاءالله تا این لحظه از ماه شعبان المعظم انشاءالله طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه، انشاءالله اعمال ما، رفتار ما، حرکات و سکنات ما جوری بوده باشه که تفضل الهی رو جلب کرده باشه برای خودمون و باعث محو سیئاتی بوده باشه که خدایی نکرده تا الان مرتکب شده بودیم. اگر همچنین نبوده که بارها و بارها این دعا رو با هم زمزمه بکنیم که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خب این افتخار رو داریم تا در محضر شما خوبان باشیم با برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری باشیم. انشاءالله امروز هم بتونیم از محضرشون نهایت استفاده رو ببریم. ابتداعا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد از اون انشاءالله بپردازیم به سوالات این جلسه. عرض سلام دارم خدمت شما، انشاءالله که بتونیم از محضرتون استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای مرعشی و شما بینندگان عزیز. هر جایی که شرف حضور دارید، خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق مجددی دست داد حضور شما بینندگان عزیز برسیم. انشاءالله بتوانیم مطالب خوب و مفیدی رو تقدیم بکنیم از برحال مشکلات و شبهاتی که احیانا در بعد مسائل تاریخیه صدر اسلام و عصر ائمه علیهم السلام و تاریخ تشیع اینها مطرح میشه. بنده هم همینطور آرزو میکنم انشاءالله که از لحظات آنات ماه شعبان بهره کافی و لازم رو برده باشیم و در مابقی ماه انشاءالله قدردان لحظات این ماه باشیم. انشاءالله در خدمتون هستم.
الهی آمین. انشاءالله سلامت باشین. حضرت استاد، ما این افتخار رو داریم الحمدلله، همونجور که بینندگان هم مطلع هستند میدانند که ما به این مناسبت‌های مختلفی که در همین ایام رخ میده، خب یک ویژگی که داره تاریخ این هست که حداقل اون سال روز هر سال تکرار میشه و این فرصتیه حقیقتاً برای ما که بشینیم ببینیم در اون روزها در سالیان گذشته چه اتفاقاتی افتاده. الان اتفاقاً این جریانات تاریخی که در همین امروز مثل امروزی و همین حوالی امروز رخ داده جریانات بسیار مهمی بوده، مخصوصا در اندیشه شیعه اثناعشری. ما بخوایم شروع بکنیم از دیروز، بخوایم از 18 ماه شعبان آغاز بکنیم. طبق این چیزی که نقل شده در تاریخ، حالا حضرت عالی دقیق ترش رو هم می‌فرمایید، 18 شعبان مصادف بوده با سال روز رحلت حسین ابن روح نوبختی، نایب سوم حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا به همین مناسبت ما بخوایم حداقل یک مختصری به این بهانه حداقل راجع به شخصیت ایشون بیشتر بدونیم، درکمون رو نسبت به نائب خاص بودن یک مقدار بالاتر ببریم، استفاده کنیم از محضر.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره فرمودید. به لحاظ مناسبتی ماه شعبان مناسبت‌های خوب و متعددی درش هست و به خصوص مناسبت‌های مرتبط با امام عصر سلام الله علیه، که خب بزرگترینش همین مناسبت نیمه شعبان بود و میلاد مسعود اون حضرت که پشت سر گذاشتیم. اما در همین حوالی خود نیمه شعبان یا به همینطور 18 شعبان که اشاره فرمودید، دو مناسبت هست که هر دو مرتبط هست با امام عصر سلام الله علیه، به اعتبار همین ارتباطش که با نواب اربعه حضرت داره. همطور که فرمودید، طبق نقل منابع کهن مثل کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی، مرحوم حسین ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، ایشون در 18 ماه شعبان سال 326 هجری قمری از دنیا رفتند و تقریباً 3 مانده به پایان دوره غیبت صغرا و خب مصادف با مثل دیروزی میشه دیگه. و لذا با توجه به جایگاه مسئله نیابت که تعبیر فرموده نیابت خاصه، جا داره یک توضیح کوتاهی رو در ارتباط با هم بحث نیابت خاصه و هم جایگاه و شخصیت حسین ابن روح نوبختی عرض بکنم.
استفاده میکنم از محضرت.
اجمالا عرض میکنم چون خود این بحث مفصلی است، مسئله نیابت و وکالت معصومان علیهم السلام، و من تأکید و توصیه میکنم بینندگان عزیز توجه خاص به این بحث داشته باشن، از این جهت که ما به خصوص در ارتباط با ائمه اخیر علیهم السلام گاهی ممکنه که نگاهمون دقیق نباشه و تصور بکنیم که نعوذ بالله اونها شخصیت های منعزلی بودن، منفعل بودن در یک گوشه ای، حالا در مدینه یا در بغداد کنج زندان یا در سامرا در اسکر و پادگان تحت نظر بودن و خب نمیتونستن کارا و ارتباطاتشون رو داشته باشن، و خب چگونه اینها تونستن شیعه رو رهبری بکنن، شیعیانی که تاریخ گواهی میده در اقصا نقاط عالم اسلامی حضور داشتن، در مناطق عراق بودن، در یمن بودن، در شمال افریقا و مغرب و مصر و اینها بودن، در ایران که در مناطق مختلف ایران اون زمان شیعیان حضور داشتن تا خراسان بزرگ اون زمان، و خب امامی که محصور هست، محدود هست در مثلا فرض کنید که سامر را، امام هادی به امام عسکر علیه السلام تحت کنترل و نظارت هستند، در عسکر محل پادگان بن عباس در سامر را بودن، یا امام کاظم سلام الله علیه در 4 سال آخر عمرشون در زندان مستمرن به سر بردن، یا امام رضا علیه السلام اون 2 سال آخر عمرشون رو به عنوان ظاهر ولیعهد در مرو به سر بردن و بعدش هم به شهادت رسیدن، و همینطور ائمه ای که خودشون به شدت تحت کنترل و نظارت بودن، اینها چگونه تونستن شیعه رو رهبری بکنن، ارتباطاتشون با شیعه داشته باشن؟ این سوال شاید برای بینندگان عزیز پیش آمده باشد و پاسخش نیست، مگر مهمترین پاسخی که میشه داد همین که ائمه علیهم السلام بیکار ننشستن، منفعل عمل نکردن، بلکه بلا فاصله بعد از اینکه تشیع رو به گسترش نهاد، بعد از عصر امام سجاد علیه السلام، چون حادثه عاشورا حادثه بود که به هر حال یک فاجعه بود در عالم تشیع و تازش بعد نقطه عطفی بود و شیعه داشت پا می گرفت که دشمن به زعم خودش ضربه کاری رو بر شیعه زد، اما خود حادثه عاشورا نتیجه عکس داد، از قضا سرکنجبین صفرا فزود، یعنی اینجا مسئله برعکس اونچه که بنی امیه فکر میکردن موجب رشد و گسترش تشیع و تفکر حسینی سلام الله علیه شد. عصر امام سجاد با تدبیر حضرت شیعه رو به گسترش نهاد، شاهدش هم این است که در عصر امام باقر و سپس امام صادق علیه السلام به شدت مواجه با گسترش تشیع هستیم. مقارنه تعداد اصحاب این ائمه علیهم السلام این رو به خوبی ثابت میکنه، اینکه امام صادق علیه السلام به یک بار با چند هزار شاگرد و صحابی مواجه میشه و اینها از محضر حضرت کسب حدیث میکنند و کسب علم میکنند و به اقصا نقاط سفر میکنند و منتقل میکنند، و همین امر موجب گسترش مناطق شیعه نشین شد، ولذا امام صادق علیه السلام مبتکر یک نهادی است یا شبکه است با نام شبکه وکالت، که ازش با عنوان سازمان وکالت گاهی تعبیر میشه، گاهی با عنوان شبکه وکالت. بعضی از مؤلفان عرب مثل مرحوم دکتر جواد علی با عنوان التنظیم السری مثلا یاد کرده، بعضی با عنوان نظام الاموال و الوکلا یاد کردن و اسامی مختلف، اما اینها همه اشاره به یک حقیقت داره، و این که میگیم امام صادق مبتکر این جریان بود و این شبکه بود، این تصریح مرحوم شیخ طوسی است. مرحوم شیخ طوسی چند نفر رو نام میبرد با عنوان وکلای امام صادق علیه السلام که در نقاط شیعه نشین مثل کوفه و اینها حضور داشتن و واسطه بین شیعیان و امام صادق بودن، اسامشون مشخصه، مثل مفضل ابن عمر، عبدالرحمن ابن الحجاج، نصر ابن قابوس لخمی، معل ابن خنیس، حمران ابن اعین، این 4-5 نفر رو مرحوم شیخ طوسی با همین عنوان یاد میکند در کتاب الغیبه. میدانیم کتاب الغیبه به مناسبت معرفی نواب و وکلا و جریان ها و مسائلی که در اصل غیبت صغرا رخ داده تدوین شده توسط شیخ طوسی، ولذا شیخ طوسی به مناسبت معرفی وکلا و نواب اصل غیبت صغرا میفرماد که به این مناسبت یادی میکنیم از سفرا و وکلایی که قبل از دوره غیبت صغرا بودن، لذا میره سراغ وکلا و از عصر امام صادق شروع میکنه.
عجب نکته ظریفی بود. پس برداشتمون این نباشه که این جریان نیابت یا حالا وکالت از زمان آقا امام زمان بعد زمان غیبت شروع شده، بلکه سابقه تاریخی
و اصلا بعد همطور میشد. چرا؟ چون شیعه بعد عادت میکرد به این شبکه و کار میکرد با این شبکه، آشنا میشد، و لذا وقتی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید، شیعه اینطور نبود که در یک فضای حیرت و سردرگمی فرو برود، بلکه بلافاصله امام عصر سلام الله علیه شیعیان رو ارجاع دادن به نواب و وکلای خودشون. حالا شاهدش هم جریان وفد قمیگین هست، گروهی از قمی ها که آمدن سامر را و خلاص مواجه با ادعای بعد از شهادت امام عسکری و ادعای کذب جعفر کذاب مواجه شدن. بعد امام عصر با یک پیج اونها رو به سمت خودش فراخوان، فرمود که از این به بعد به سامر را نیایید و برید بغداد، اونجا من نایب و وکیلی نصب میکنم، که همون عثمان ابن سعید عمری نایب اول حضرت بود. بلزا این جریان ده ها سال قبل از، شاید بشه حدود بیش از یک قرن قبل از شروع غیبت صغرا، شبکه وکالت راه اندازی شده بود. این که عرض میکنم حالا در عصر امام صادق هم تقریبا میتوان استنباط کرد با شواهدی که شروع حداقل قدر متقن از چه زمانی، چون یکی از همون وکلایی که مرحوم شیخ طوسی در برای امام صادق ذکر میکنم نصر ابن قابوس لخمی است که تصریح شیخ طوسی این هست که کان وکیلا لابی عبدالله 20 سنه ولم یعلم انه وکیلون، تعبیرش این است که 20 سال وکیل امام صادق بود در حالی که مردم نمیدونستن که اون وکیل مخفیانه اصلا خود شبکه وکالت سازمان مخفی بود، شبکه مخفی بود، و الا خب بن عباس و اینها میرفتن به سراغشون. خب اگر 20 سنه بگیم همون 20 ساله آخر عمر امام صادق هم که باشد، یعنی امام صادق در 148 هجری به شهادت رسیده، قدر متقن 128 هجری این سازمان این شبکه راه اندازی شده، یعنی حدود 4 سال قبل از اضمحلال بنی امیه که در 132 هجری اینها مضمحل شدن. و این خب نشون میده که به هر حال ائمه علیهم السلام پایریزی کردن شبکه رو، و وکلا وجه یا واسطه ارتباط بودن میان شیعیان در نقاط مختلف، و مستقر می شدن این وکلا در نقاط شیعه نشین در عراق و ایران امثال اینها. امام معصوم منصوب می کرد وکیل رو در یک منطقه، نامه می نوشت به سران شیعه در اون منطقه که من فلانی رو نصب کردم و سخن او رو بشنوید و از او اطاعت بکنید، و اون وکیل هم کارهای مختلفی می کرد، از جمله وجوه شرعی خمس و زکات و نذورات و هدایا و موقوفات و اینها که شیعیان تقدیم محضر امام معصوم می‌کردن.
پس حالا اگه بخوایم خاصتاً سوال رو اینجور بخوایم بپرسیم بلد. که بخوایم ببینیم چه شؤونی داشتن این وکلا، یکی شد که وجوهات شرعی رو اینها دریافت،
یعنی شأن مالی، نقش مالی داشتن. خب طبیعتاً شیعیان زکوات رو پرداخت می‌کردن، اخماس خمس رو پرداخت می‌کردن، نزولات داشتن، محضر ائمه هدایا داشتن، موقوفات، اصلا یک بخشی از این وکلا وکیل وقف بودند در یک منطقه‌ای که مثل قم، مثلا منطقه بصره، منطقه واسط امثال اینها، در روایات داریم که شیعیان اموالی رو، زمین‌های رو وقف امام معصوم کرده. این وکلا عرض می‌کنم که اونجا حضور داشتن، ردخ و فتخ امور می‌کردن. حالا به عنوان مثال عرض بکنم همین مرحوم احمد ابن اسحاق اشعری قمی که عزیزان در سرپل ذهاب، کسانی که از زمینی از قصر شیرین ها به سمت عراق رفتن، در سرپل ذهاب اونجا قبر این صحابی بزرگوار امام هادی، امام عسکری و امام عصر حتما زیارت کردن، بارگاهی دارد اونجا. همین احمد ابن اسحاق اشعری قمی بزرگوار که همین مسجد امام حسن عسکری قم گفته شده که تأسیسش توسط ایشون بوده، در قم وکیل در موقوفاتی بوده که در قم به محور ائمه معصوم علیهم السلام وقف شده بود. پس این وکلا این وجوهات رو جمع می‌کردن و با واسطه یا خودشون با یک واسطه یا پیج‌هایی بوده که اینها این انبار رو می‌بردن محضر امام در مدینه یا هر جایی که امام مستقر بود تقدیم می‌کردن. نقش ارتباطی، یعنی گاهی شیعیان عرض کنم که سوالاتی داشتن از محضر معصومین که در قالب نامه هایی می دادن به این وکلا و وکلا می فرستادن خدمت امام و پاسخ می گرفتن برمی گردوندن، که از اینها به خصوص در دوره غیبت صغرا به عنوان توقیعات یاد شده. متون این توقیعات اصلا من خودمی بررسی کردم، وقت در متن این توقیعات محورهای متعددی رو شامل می شد، سوالات گاهی فقهی، گاهی تفسیری، گاهی کلامی و اعتقادی، گاهی اخلاقی، حتی سوالات شخصی. مثلا فلان شیعه میخواد اون سال حج بره، از امام اذن میطلبه که امسال مصلحت هست که من حج برم یا نه. امام مثلا به خاطر خطرناک بودن مسجد میفرماد که امسال نه، حج نرو، مثلا سال بعد برو. گاهی سوالات شخصی که گاهی انسان وقتی که این گونه سوالات رو در این توقیات میخواند قبطه میخوره واقعا به حال خودمون، و افسوس میخوریم که ما چطور دسترسی به شخص و محضر امام نداریم که مشکلات رو اینطور در میون بگذاریم. به هر حال یک نقششون این بوده، و غیر از نقش مالی نقش ارشادی داشتن. ارشادی یعنی وقتی امامی به شهادت میرسید و از دنیا میرفت، معمولا خانه این وکلا ملجع و پناه شیعیان بود برای اینکه اینها به امام بعدی رهنمون بشن. نمونه های متعددی ما داریم. مثلا به عنوان مثال عرض بکنم، وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه، طبق نقلی هست که شیعیان در بغداد فی دار عبدالرحمن ابن الحجاج، هم وکیلی که عرض کردم وکیل امام صادق علیه السلام بود و ادامه داشت، خانه در بغداد داشت و در خانه او تجمع میکنن که ببینن با امام جواد، مثلا طفل حدودا مثلا 7 سال 8 ساله، چگونه بعد مثلا بپذیرن امامتش اینها رو. یا همطور بعد از شهادت امام جواد در خانه محمد ابن فرج که از وکلای امام جواد بود تجمع میکنه. این حال بحثش خیلی مفصل هست، مثلا مربوطه به وکلا. به هر حال پیشینه مسئله نیابت و وکالت به این برمیگرده، یعنی سالها بیش از یک قرن قبل امام صادق پایریزی کرد و رو به گسترش نهاد و ائمه بعدی هم تو تقویت کردند، و وقتی که رسید به عصر امامین عسکریین، امام هادی و امام عسکری، اصلا سعی میکردن که ارتباط مشافهی و مواجهی رو با شیعیان به حداقل برسانن. هی احاله میدادن به نواب و وکلا. و جالبه که همین عثمان ابن سعید عمری نایب اول از زمان امام هادی در محضر امام هادی، از میکنم که با تو روایت هست که 10 سالگی وارد خانه امام هادی علیه السلام شد و تحت تربیت حضرت بود و به عنوان دستیار حضرت ایفای نقش میکرد. بعدش هم در عصر امام عسکری و سپس شد نایب اول امام عسکری علیه السلام.
پس هم مردم این آمادگی رو کسب کرده بودند، قطعا خب از زمان آقای امام صادق نزدیک به یک قرن، و از اون طرف خود نواب هم سابقه چیزی رو داشتن، آمادگی
رو داشتن، شده بودند و ارتباطات با شیعه رو داشتند. و منظور این که ائمه علیه السلام عرض میکنم که به تعبیری مستقر کرده بودند، کاشته بودند نیروها رو در نقاط مختلف شیعه نشین، که شیعیان، و خیلی مهمه این مسئله، یعنی بنی العباس تصور میکردن که یک امام محصور در یک خانه رو باش مواجه هستن، در حالی که این امام داره در سامرا نقاط مختلف شیعه نشین رو کنترل میکنه. و اگر فرصت بود من بعضی از نامه های مثلا امام هادی علیه السلام رو میخوندم که ایشون میشنوه که دو تا وکیل داشته حضرت، یکیشون در منطقه کوفه، دیگه وکیل دیگه در منطقه نزدیک کوفه، ارز سواد و اینها گاهی در امور هم دیگر دخالت میکردن. امام نامه تقریبا توبیخامیزی مینویسه به این دو که هر کدوم به امور منطقه خودتون مشغول باشید. یعنی اینقدر دقیق بوده و خبر
یافته بوده
مسئله. و این چنین شیعه رو وارد دوره غیبت صغرا میکنن. حالا بحث ما درباره نایب سوم و نایب چهارم هست.
بسیار خب، اگه اجازه بفرماییم، خیلی زیبا بود تا اینجا هم که این مطلب هم کاملا همون جور که حضرت عالی اشاره فرمودید نیاز به طول و تفصیل بیشتری داره. حالا خود حضرت استاد اشاره فرمودن نسبت به همین مطلب که باید کاملا انسان احاطه داشته باشه به این مطلب تا بتونه اون کنه زمان غیبت رو بیشتر بهش بپردازه. حالا از روی بالاخره بزرگواری حضرت استاد هست که نام نبردن، اما بنده اجازه میخوام کتاب ایشون که بسیار معروف هم هست، کتاب سازمان وکالت و نقش اون در عصر ائمه، علیهم السلام رو برای هر محققی که قصد داره در این زمینه تحقیق بکنه، پژوهشی انجام بده، یا یعنی که بشناسه. این همین یک مختصری که حضرت استاد از سازمان وکالت گفتن، این نقش ها و این رابطه ها رو بتونه شناسایی بکنه، لازم هست خلاصه این کتاب رو یک مطالعه حتما انجام بدم. بسیار خوب، حالا با توجه به اینکه به میانه برنامه رسیدیم، اجازه میخوام با اجازه حضرت عالی یک سری به اتاق فرمان بزنیم، دل هامون رو روانه بکنیم به سمت و سوی آقا امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله برمیگردیم و در محضرتون خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسم. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکرم میرسه.
یبن الحسن یبن الحسن. عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب ابتدای برنامه ما قرارمون این بود که به این مناسبت ها بپردازیم، اما بدون تعارف، حالا خودتون هم همگی شاهد بودین، بحث انقدر شیوا و شیرین بود و قابل استفاده که دلمون نمی اومد ازش بگذریم. اما به هر حال حالا یک اون سوالی رو که حداقل مطرح کردیم باز تکرار بکنیم، بخوایم بریم سراغ همین مناسبتی که 18 شعبان سال روزش بوده، سال روز رحلت حسین ابن روح. این هم از اون نکاتی بود که نکات نابی بود که باید استیاد بکنیم از زبان استاد جلسه پیش، که این اشتباهات شایعی که بسیار زیاد هم ممکنه در افواه الناس و افواه خودمون در لسان خودمون هم وجود داشته باشه. مثلا حضرت بارها و بارها ما شنیدیم و گفتیم حضرت رباب، جلسه پیش خب واضح شد مستنداً ضبط این رباب هست که حضرت استاد اشاره فرمودند، و این جلسه هم در همون ابتدا الحمدلله متوجه شدیم که این حسین ابن روح باید ضبط، طبق اگر میخواییم مضبط بخوانیم باید حسین ابن روح نوبختی ایشون رو قلمداد بکنیم. بسیار خوب، بشنویم راجع به این شخصیت گرانبها.
بله بله، اون مقدمه ای که عرض کردم در واقع برای بیان این جهت بود که دوران غیبت صغرا ما مواجه هستیم با یک تشکیلاتی که دارای پیشینه بیش از یک قرن است. این تشکیلات و همونطور که عرض شد با شروع غیبت صغرا امام عصر سلام الله علیه وارث در واقع چنین تشکیلاتی بودند. وکلا در نقاط مختلف حضور داشتند و نواب رو هم با همون عثمان ابن سعید عمری اولین نایب و شخصیت بسیار بزرگوار که حالا در جای خودش باید ایشون توصیف بشه نیابت شروع شد. و خوب همینجا عرض بکنم اصطلاح نیابت اصطلاحی است که مختص در واقع همین چهار نفر هست. معمولا برای دیگران تعبیر وکالت، یعنی برای اون وکلایی که در نواحی مختلف حضور داشتن و در واقع تحت فرمان و مدیریت این نواب اربعه ایفای نقش میکردن، اونها در برایشون تعبیر وکلا، قوام، جمع قیم و امثال اینها به کار رفته. و نواب وقتی گفته میشه اونچه که متبادر میشه و به کار رفته، مثلا مرحوم ظاهرن تبرسی در اعلام الورا این اصطلاح رو به کار میبره و شایع میشه. عرض میکنم که اولین نایب ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری بود که دوران نیابتش خیلی طول نکشید. من با یک شاهد و قرینه ای رسیدم به این که بوده یکی دو سال بیشتر در اوائل غیبت صغرا طول نکشید عمر این بزرگوار. سپس نیابت به فرزند ایشون محمد ابن عثمان ابن سعید عمری رسید، شخصیت بسیار بزرگوار و بیشترین و طولانی ترین دوران نیابت ایشون داشته تا سال 304 هجری، چیزی حدود تقریبا 40-42 سال دوران نیابت نایب دوم بوده. و از سال 304 نیابت به همین حسین ابن روح نوبختی میرسه که ایشون یکی از 10 نفر دستیار نایب دوم بود در بغداد. طبق باز نقل مرحوم شیخ طوسی 10 نفر از بزرگان شیعه بودن که اینها زیر نظر محمد ابن عثمان ابن سعید ایفای نقش میکردن و ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی یکی از اون 10 نفر بود. یه جریان جالبی هست که باز نشانگر بزرگواری این شیعیان هست که عرض میکنم که جعفر ابن احمد ابن متیل قمی، اینطور که یادم میاد، یکی از این 10 نفر بود، یکی از قمیین بزرگان قم که در بغداد در محضر نایب دوم ایفای نقش میکرد. در لحظات احتضار و اواخر عمر نایب دوم بود، اینها حضور داشتن کنار او و این ابن متیل کنار سر نایب دوم نشسته بود، حسین ابن روح پایین پاش نشسته بود. یه وقت چشم باز کرد نایب دوم و فرمود که از ناحیه امام عصر سلام الله علیه من مأمور شده ام. خدا این نشون میده پس جریان نیابت به امر امام و تشخیص و تعیین امام بود که ابن روح رو به عنوان جانشین خودم تعیین بکنم. بلافاصله ابن متیل برخاست، دست حسین ابن روح رو گرفت، آوا سر جای خودش نشون، خودش رو جای او در پایین پا نشست و بودن در میان این 10 نفر کسانی که حتی از لحاظ علمی بالاتر از ابن روح بودن. مثلا یکی از نوبختی ها ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبختی است، متکلمین معروف نوبختی در اون زمان
جز اون 10 نفر بوده.
بله، یک نفر یه وقتی ازشون میپرسه که چرا تو رو با این مقام علمی به جای نایب دوم نصب نکردند و ابن روح رو که خب از جهت علمی شاید از تو پایین تر باشد. پاسخ جالبی میده که خود این نشون میده که یکی از شرایط نیابت مسئله تدبیر و کاردانی و قدرت کتمان و تقیه و اینها بوده که درباره ابن روح به خصوص میگن خیلی در این قسمت اهل احتیاط و موفق بوده. او میگه که من کسی هستم که برها عالم هستم، با علوم سر و کار دارم و اینها، اما چنین نیست که اگر مکان اختفاء امام عصر سلام الله علیه رو بدانم و تحت شکنجه قرار بگیرم بتوانم خودم رو نگه دارم و لو ندم مکان امام رو. اما ابن روح چنین نیست، او چنان است که اگر امام عصر کان تحت ذیله، قریب به این مضمونی، اگر مثلا تحت عبای او پنهان باشد امام عصر و حسین ابن روح رو با مقراض تک تک بکنن، حاضر نمیشه که مکان امام رو لو بده و مشخص بکنه. این نشون میده که به هر حال یک جدای از بعد علمی، یک شرایط نفسانی و روحی و قدرت کتمان، مدیریت، تدبیر، کاردانی، کفایت، امثال اینها که امروز هم درباره فقها به عنوان نواب عام امام السلام علیه مطرح میکنیم که صرفا بعد علمی کافی نیست، بلکه تدبیر و کفایت و آگاهی نسبت مسائل سیاسی اجتماعی امثال اینها هم لازم هست. اون زمان هم مشخص میشه که چنین چیزی مطرح بوده،
جامعیت خلاصه ملاک اصلی،
بله، جدای از مسئله تقوا و علم و اینها، این مسئله تدبیر و کاردانی. مثلا به گونه خوب در بغداد هم کم جای نبود، بغداد محل مرکز حکومت بنو العباس بوده، به جز اون برهه کوتاهی که سامرا مرکز بود، در بغداد کل این چهار نائب در بغداد ایفای نقش کردن و در همونجا از دنیا رفتن و قبور مطهرشون هم الان اونجا مورد زیارت هست. در بغداد باشی و شبکه وکالت رو رهبری بکنی، شیعیان در اقصی نقاط عالم اسلامی توجه به اونجا داشته باشن و بتونی سالم مسئله رو پیش ببری و لو نره، مسئله خیلی تدبیر و کاردانی میخواد. در حالات ابن روح گفتن که گاهی مثلا کسانی که تصور میکردن این شیعه است یا از علما و بزرگان شیعه است میرفتن نزد او به گونه سخن میگفت که برمیگشتن با هم منازعه میکردن، اون به اون میگفت که من نگفتم این شیعه نیست، از ما اهل سنته، یعنی به گونه با تقیه سخن میگفت که کاملا سوء ظنها رو نسبت به خودش از بین میبرد. و بحث زیاده درباره مرحوم ابن روح. مدتی هم البته خب در زندان افتاد به خاطر اتهاماتی که بعضا برش وارد شد، تا سال 326 هجری این بزرگوار. حالا باز خوب همون نکته رو که اشاره قبلا بهش کردم عرض بکنم که ایشون رو از جهت پدر قمی دانستن، از جهت مادر گفتن که از بنو نوبخت، از خاندان نوبختی بوده. چون این نکته که عرض میکنم یک مقدار پیام اخلاقی هم برای ما بعضا دارد، کسانی که گاهی ممکن نسبت به واجبات دینی و شرعی خودشون، چه واجبات مالی چه غیر از اون، اهتمام نداشته باشند. یه نقلی هست که خانومی از منطقه آوه، همین آوهی که نزدیک قم هست تو روایت آوه آمده و در نسبت گفتن که آوجی، بانوی از منطقه آوه و آوجی بوده که منطقه شیعه نشین بوده، به تابع قم بوده، حرکت میکنه میاد تا بغداد، میره بغداد برای اینکه دیدار با نایب امام سلام الله علیه داشته باشد و وجوه مالی خودش رو پرداخت بکند که این همه اهتمام شیعیان در این زمان گاهی داشتن. بعد میگردن که یک مترجمی پیدا بکنن که مثلا چون از آوا آمده و لهجه آوجی داشته بتونه با ابن روح ارتباط برقرار بکند، میشینه در محضر ابن روح، شروع میکنه به زبان آوجی، به لهجه آوجی با او سخن گفتن. مرحوم شیخ صدوق در همین کتابی که مقابل من هست، کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه، جریان رو نقل میکند و خود تعبیر ابن روح که زینب چونا خویزا چون استه و ترجمه میکنه، ای زینب چطوری، خوبی، بچه ها چطورن، مثلا با همون زبان آوجی احوال پرسی میکنه از این زینب و او هم سوالاتش رو مطرح میکنه. و به هر حال در این تاریخ 18 شعبان سال 326 هجری این بزرگوار از دنیا میره در بغداد و در همون بغداد هم مدفون میشه در مقابر نوبختیه که چون از خاندان نوبختی بوده اونجا بوده. و جای ایشون نایب چهارم ابوالحسن علی ابن محمد سمری با سین یا سیمری با صاد یا سیمری، هر سه ضبط آمده. و به این اعتبار که در نزدیکی بصره اینها نسبشون به بصره میرسید، در نزدیکی بصره قرائی بوده، روستاهایی بوده، روستای سیمره یا سیمره که اجداد ایشون اونجا بودن، از شیعیان بودن و اتفاقا موقوفاتی رو برای امام هادی، امام عسکری اونها وقف کرده بودن. لذا به ایشون گاهی سمری گفته میشه با سین، یا سیمری یا سیمری، این ضبطش هم آمده.
اتفاقا حالا همین حلقه وصل، حالا سوالات بینندگان هم زیاد هست، البته بازم حالا اشاره بکنم خدمت شما که این راه‌های ارتباطی ما زیرنویس شده و برای همه شما چنین امکانی هست که تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه آینه تاریخ، و سوال خودتون رو مطرح بکنید به صورت صوتی و یا به صورت متنی، همونجور که بسیاری از عزیزان سوالشون رو مطرح کردن. حالا ما حیفم میاد تا اینجاها رسیدیم، اتفاقا به مناسبت همین ایام هم روز نیمه شعبان بنابر نقلی، خب سال روز رحلت همین نائب چهارم علی ابن محمد سموری بوده یا لا سیمری، که حضرت عالی حالا اشاره فرمودین به حالا وصل شدنشون به حلقه نیابت و حالا پس با توجه به این موضوع که اتفاقا الان هم موقعش هست که مناسبتی هم بخوایم برخورد بکنیم، الان موقعش هست که بشنویم.
بله بله، این شخصیت بزرگوار خب کاملا مشخصه که باید در یک جایگاه رفیع باشد که افتخار نیابت امام السلام علیه رو پیدا بکنه در میان اون همه رجال شیعه که در اون زمان بودند. منتها درباره پیشینه ایشون خیلی اطلاع در دست نیست، یعنی گزارش ها حال از بین رفته یا چطور، و دوران نیابت ایشون 3 سال بیشتر طول نکشید، یعنی از همون 18 شعبان سال 326 که نایب سوم از دنیا رفتن نیابت ایشون شروع شد تا 15 شعبان سال 329 هجری، 3 سال دوران نیابت ایشون طول کشید و در واقع این شبکه وکالت رو منتقل کردن به، یعنی یک نقش مهمی که ایشون داشتن منتقل کننده دوران شبکه وکالت و وکالت و نیابت خاصه است به دوران نیابت فقها، نیابت عامه در واقع یعنی حلقه وصل هست ایشون بین دوران مثلا فعالیت شبکه وکالت و دوران غیبت صغرا و دوره غیبت کبرا، و در واقع 15 شعبان سال 329 که وفات ایشون هست دوران غیبت کبرا شروع میشه. بعد خب عزیزان بیننده مستحضر یک توقیع معروفی که این توقیع رو باز مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در کتاب کمال الدین و از شیخ صدوق مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده، با یک واسطه هم نقل میکنه شیخ صدوق از اون شخصی که توقیع رو مشاهده کرده. توقیع رو عزیزان بیننده مستحضرید معناش اون نامه هاییست که شیعیان می نوشتن محضر بخصوص در دوران غیبت صغرا امام عز سلام الله علیه و حضرت پاسخ می دادن به سوالات شیعیان، حالا در حاشیه نامه در لابلای سطح‌های سوالات یا احیانا توقیع اطلاع می شود بر اون نامه هایی که ابتداءً از سوی امام عصر صادر می شود خطاب به شیعیان، که از جمله این توقیع از اون موارد هست، ابتداءً صادر می شود این توقیع به نایب چهارم و در اونجا حضرت می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد انک میت بین 6 ایام، ولی به مزون ای علی ابن محمد سمری شما بعد از 6 روز از دنیا خواهید رفت، فجمع امرک امورت رو جمع کن، ولا توس الى احد فقط بقات الغیبت تامه، کسی هم جانشین تعیین نکن که غیبت تامه، که بعضی این تامه رو ثانیه خواندن چون نزدیک قریب هم هست فرق نمی‌کنه، یعنی غیبت دوم یا غیبت تام، غیبت کبرا که بعداً اصطلاح غیبت کبرا رایج شد شروع شد و قتل غیبت تامه. بعد حضرت فرمود که کسان میان ادعای مشاهده میکنن، که همین نکته مورد سوء استفاده است یه بعضی مغرضین قرار گرفته، که حضرت فرمود که کسان ادعای مشاهده میکنن در حالی که مشاهده‌ای نخواهد بود مگر بعد از صیحه آسمانی و خروج صوفیانی، که اگر کسی قبل از اون چنین ادعای بکنه فهمه کذاب و مفتر. خب این مشاهده در اینجا آیه منظور صرف رؤیت و ملاقات با حضرت هست، این که خب فراوان اتفاق افتاده در طول دوران غیبت صغرا غیبت کبرا، همین کتاب العبقری الحسام مرحوم علی اکبر نهاوندی که عزیزان بیننده شاید آشنا باشید، این کتاب حدود 9 جلدی که انتشارات جمع کردن با تحقیق چاپ کردن کتاب رو، نزدیک به 1000 مورد رو از ولادت امام عصر تا عصر خود مرحوم نهاونده که قریب به 80 سال قبل بوده تقریبا دوره ایشون، از تشرفات رو نقل کرده. پس منظور از مشاهده در اینجا قطعا این نیست که صرف رؤیت امام منظور باشه، بلکه مراد از مشاهده خب یک تفاصیل دربارش کن، یک معناش همینه، چون حضرت میفرماد که به کسی جا وصیت نکن لا توسه الا احد و غیبت تامه شروع شد، پس مشخص مراد این است که بعد از این کسی بیاد ادعای نیابت بکند این دروغگوست و نیابتی نخواهد بود. مشاهده منظور مشاهده است که مستلزم نیابت باشد، یا گفتن نه مشاهده منظور این است که کسی ادعا بکند من هر وقت اراده کردم میتونم برم با امام عصر سلام الله علیه ملاقات بکنم، یعنی از این طرف اراده وجود داشته باشه، در حالی که اون چه که تشرف رخ داده از اون طرف بوده، امام اراده کرده و لحظاتی اومده هر طرف یا شناخته یا نشناخته، نه اینکه از این طرف مشاهده، این طرفین به هر حال با اراده خودشون برن و دیداری داشته باشن. به هر حال پاسخ‌های دادن بزرگان ما و قطعا مراد از این مشاهده در این توقیع
مطلق
تشرف نیست. بله، ولذا اون راوی هم نقل میکنه 6 روز گذشت و روز موعود رسید، بله، علی ابن محمد ثمره آماده یه رحلت بود، بهش گفتیم که خب بعد از شما مسئله چه خواهد شد؟ فرمود لله امرون هو بالغ، و خداوند خودش امر رو هدایت میکنه، و او از دنیا رفت در اون وقت موعود و در بغداد مدفون شد. محلش محله مثلا خلنجی امثال اینها اون زمان نام و محله بود، اونجا دفن میشد. و دیگه از اون تاریخ، از سال 329 دیگه جریان میره به دست فقهای بزرگوار شیعه، و که حالا در قرن چهارم بودن بزرگانی از فقها، همطور دست به دست آمد مسئله نیابت عامه و نیابت فقها تا به امروز.
احسنتم، الحمدلله، بسیار شیوا و شیرین و قابل استفاده فرمودید و باز هم خرسندیم از اینکه در محضر استاد ما در همین تایم کوتاهی هم که در اختیار داریم، الحمدلله، اون مطالب ناب رو میتونیم برداشت بکنیم. و از سوالات شما عزیزان هم مشخص است که بسیار پیگیر برنامه شدین. حالا انشالله یک فاصله ای میگیریم و بعد از اون میپردازیم به سوالات شما بینندگان.
أتمنى محبوبي قبل هنيا، أهدي لمن قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
برلب ميارم نام آن ماه والارا، در ساغر میزم امشب در یارا، شوری میگیرد در بر این قلب شیدارا، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صلی علی محمد.
اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی لمن قلبی اجمل تحیه، الفرح
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي منذور وفضيت الكل اهل وبيته، ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، لبيك اللهم كل لحظة لبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتي نعم، اللهم صل على محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خب عزیزان زیادی سوالات خودشون رو فرستادن برای ما، انشالله فرصت بکنیم تا حدی که برامون امکان داره و فرصت به ما اجازه میده به اینها بپردازیم، انشالله که پاسخ هم جوری باشه که بالاخره مجبور هستیم مختصرا این رو از حضرت استاد طلب بکنیم، انشالله که قانع کننده خواهد بود. آجا پرسیدن که سلام علیکم، آیا آقا احمد این سوال رو پرسیده، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت حمزه علیه السلام در جنگ فجار حضور داشتند یا خیر؟
عرض میکنم که این هم از جمله مواردی هست که مربوط به تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله در دوران قبل از بعثت حدودا تقریبا 15 سالگی پیامبر طبق اونچه که در برخی از نقل ها هست. عزیزان شاید با تعبیر جنگ فجار همه آشنا نباشید، توضیح کوتاهی فقط عرض میکنم راجع به جنگ های فجار. در دوران قبل از ظهور اسلام در عصر جاهلیت در مکه و اطراف مکه 4 جنگ رخ داد. جنگ فجار اولا به اول، دوم، سوم و چهارم، و به این جهت جنگ های فجار می نامیدن که با اینکه عرب جاهلی معتقد به حرمت ماه های حرام بودند، با این وجود این 4 جنگ رو در ماه های حرام انجام دادن. ماه های حرام هم می دانید که 4 ماه، ماه رجب و از اون طرف هم ماه های ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 4 ماه اشهر حرم. چون خود عرب جاهلی معتقد به ماه های حرام بودن، خودشون رو گناهکار می دانستن در شکستن حرمت ماه های حرام، لذا نام این جنگ ها رو حروب فجار گذاشتن. الحرب الفجار الاولى الثانیه الثالثه و الرابعه، الثانیه الثالثه الرابعه. و گفته شده تو بعضی از نقل های تاریخی که در جنگ 4 فجار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که یک نوجوان بودند در این جنگ شرکت کردند، که این مورد نقد، این که در بعضی از منابع تاریخ اومده مورد نقد بزرگان ما قرار گرفته و رد کردن مسئله رو. دلیلش هم این هست که از 2 جهت، یک جنگ فجار 4 حرمت شکستن و حرمت ماه حرام بوده، یک، و دوم این که در این جنگ قریش اهل مکه در کنار قبیله ای قرار گرفت که اون قبیله قبیله قاتل بود، قاتل از اون قبیله بود و مقتول از یک قبیله مقابل بود. قریش در کنار قبیله ظالم و قاتل قرار گرفت، یعنی پیامبر نعوذ بالله رفتن کمک کردن به ظلم و قبیله قاتل در مقابل قبیله که مقتول ازش بوده. از 2 جهت این مشکل وجود داره. و مشکل سومی که در متون تاریخی کهنی مثل تاریخ یعقوبی میگه که به اصطلاح در این جنگ ابو طالب که رئیس بنی هاشم بود اعلام کرد انها ظلم و عدوان و قطیعت رحم، این قطع رحم ظلم و عدوانه، ولا احضره ولا احد من اهلی، نه من شرکت میکنم نه کسی از بنی هاشم. اونجا فقط داره فخرج از زبیر ابن عبد المطلب مستکرهن، فقط زبیر ابن عبد المطلب که برادر ابو طالب بود اونم از روی اکراه فقط خارج شد و همراه قریش در این جنگ شرکت کرد. بنابراین به سال نه جناب حمزه شرکت کرده، چون فقط میگه فقط زبیر بن عبدالمطلب و نه قدر به طریق اولا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون ما معتقد به عصمت پیامبر حتی در دوران قبل از بعثتشون هست.
احسنت و ماشاءالله 4-5 تا دلیل شدن حالا مجموعه این ادله‌ای که حضرت عالی فرمودین. سوال دیگرشون این بود که آیا مالک اشتر در جنگ یرموک شرکت کرده بودند؟
بله، بله، مسئله فتوحات که در زمان خلفا انجام می گرفت، خب کسانی از بزرگان شیعه در اونجا حضور می داشتن با اذن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و این خود مثلا اشتر شدن مالک و زخمی شدن مالک و لقب اشتر به او به خاطر همین زخم بود که در این جنگ برداشت.
بسیار خوب. سوال دیگری آقا حامد رحمانی پرسیدند که گفتن ماجرای جیش اسامه و نرفتن خلفا به جنگ و انجام کودتا و این چیزها، حالا 3 نقطه، خواهشان توضیح مفصلی بدهید. حالا مفصلش رو بنده پاک میکنم، میگم توضیح مختصری اگر امکان داشته باشه.
اجمالش این است که در روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم با این تدبیر که مدینه رو از معارضان احتمالی و بلکه قطعی امیرالمؤمنین سلام الله علیه خالی کنند و امیرالمؤمنین با فراغ بال بتونن روزهای آغازین امامتشون و خلافتشون رو داشته باشن، فرمودن که اسامه ابن زید و سپاه تقریبا 3000 نفره ای که سامان داده بشود تحت فرماندهی اسامه. اسامه جوان حدود 19 ساله بود، شاید این رو هم پیامبر عمدن اسامه رو برگزیدن برای اینکه احیانا کسانی نسبت به امامت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایراد وارد کنن که با وجود افراد پیرمرد از صحابه، چطور علی که سنش کمتر هست جانشین تعیین شده پاسخ عملی بدن که نه بحث شایسته سالاری است و نه بحث سن، چون که در دوره جاهلیت در شیوخ قبائل مسئله سن مطرح بود، لذا اسامه رو پیامبر نصب کردن به عنوان فرمانده و تاکید کردن انفذو جیش اسامه، انهی تاکید میکردن جیش اسامه حرکت کند، اما متاسفانه اونطور که تاریخ تصریح کرده هی مماطله شد، امروز و فردا شد و از جمله هم خلیفه اول خلیفه دوم اینها اسامیشون هست جزو کسانی که همراهی نکردن به جیش اسامه و بهانه می آوردن به این که ما نگران حال پیامبر صلی الله علیه و آله هستیم، تا حدی که در برخی نقل ها هست پیامبر اکرم لعن کرده از کسانی که تخلف از جیش اسامه کردن، چون جیش اسامه خارج مدینه اردو زده بود، اینها می آمدن بعضن به بهانه نگرانی از حال پیامبر داخل مدینه و سرک میکشیدن به خانه پیامبر ببینن که پیامبر در چه حاله. حتی اون صبحگاهی که پیامبر صبح دوشنبه ای که در ظهرش پیامبر از دنیا رفتن، باز پیامبر اکرم نگران رفتن جیش به خود اسامه تاکید کردن که جیش رو حرکت بده و شاید اسامه بی تقصیر نباشه در اینکه به هر حال مماطله و کوتاهی کرد، ولی قطعا خلفا از این جهت مقصر هستند که باید همراه جیش اسامه میکردند و از مدینه خارج میشدند و نرفتند تا پیامبر اکرم از دنیا رفت. و اونها هم میدونستند که پیامبر اکرم با چه نیتی تاکید دارد که این جیش حرکت بکنه. به اتفاقا وقتی که ابوبکر بر مسند خلافت نشست، طبری و اینها نقل میکنه فنادا منادی ابوبکر غدات وفات رسول الله، منادی ابوبکر فردای وفات پیامبر ندا داد که هر کسی که بنود با جیش اسامه حرکت کنه بره با اسامه ملحق بشه حرکت بکنه، چون به تعبیر امروز خرشون از پل گذشته بود و دیگه خیالشون راحت شده بود خلافت به دستشون رسیده. حالا جیش اسامه بره برای چی؟ برای اینکه مدینه از معارضان احتمالی خودشون خالی بشه. بنظر جیش رو فرستاد، حدود 35-40 روز تقریبا جیش اسامه غایب از مدینه بود.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی لطف فرمودید. حالا عزیزان سوالات زیادی پرسیدن، این فرصت رو بدیم به یکی از عزیزان که سوالشون رو به صورت صوتی برای ما فرستادن، بشنویم. اتاق فرمان لطف کنن این سوال رو پخش کنن، انشالله فرصت باشه برای پاسخگویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت استاد غزوینی و مجری برنامه و همچنین تمامی دستندرکاران برنامه شبکه ولی عصر. مستقیما دو تا سوال داشتم خدمت سید بزرگوار که قرار بود دوشنبه جناب یزدانی جواب ما رو بدهند، ولی وقت نشد و دوستان گفتن که پنجشنبه انشاءالله سوال خودتون رو بپرسید از جناب استاد قزوینی. سوال بنده اینه که در زیارت عاشورا لعن اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم العن الثاني والثالث والرابع، این منظور از اول تا چهارم چه کسانی هستند در زیارت عاشورا؟ و یک جای دیگه هم میگوید السلام علی علی بن حسین. اینجا علی بن حسین کدوم علی بن حسین است؟ خیلی متشکر میشه و امشب جواب ما را بدهید. براتون آرزوی موفقیت دارم و در پناه مولا صاحب العصر و زمان. خسته نباشید، از خوزستان زنگ میزنم. موفق و معید باشید.
سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. تشکر میکنیم. سوال، چون که البته حالا با توجه به اینکه موضوع صحبت حضرت علی مثلا در جلسه پیش هم مطرح شده بود نسبت به آقای امام سجاد و حضرت آقا علی اکبر علیهم السلام، حالا حداقلش قدر متیقنش با توجه به فرصتی هم که داریم راجع به اینکه در زیارت عاشورا ما میخونیم السلام علی علی ابن الحسین، این علی ابن حسین کدوم یکی از شخصیت های بزرگوار هست؟
مشخصشون در زیارت عاشورا سلام بر شهداست و با قرینه سلام بر شهدا گفتن که مراد از علی ابن الحسین در اینجا علی اکبر هست که شهید در کربلا بود. و گرچه در ضمن اون تعبیر السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین داخل در اولاد الحسین هست، اما تخصیص به ذکر شده به خاطر جایگاه و اهمیت جناب علی اکبر با قرینه اینکه زیارت عاشورا سر تا پاش بیان شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه و متعلقین به حضرت از اولاد اصحاب اون حضرت هست، لذا مشخص جناب علی اکبر هست. اون نکته هم که اول فرمودم بیننده عزیز راجب این که مراد از این اول و دوم و سوم چی هست، من همون جوابی میدم که امام هادی سلام الله علیه در مجلس متوکل عباس اینطور که یادم میاد وقتی که به تحریک بعضی از عالمان غیر شیعی در اون مجلس متوکل سوال کرد که از در این آیه شریف یوم یعض الظالم علی یدیه و یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتن لم اتخذ فلانا خلیلا مراد چی هست؟ از اینجا امام هادی فرمود که خداوند متعال منت گذاشته بر کسانی به نام اونها رو با کنایه در کتابش یاد کرده. فکر نمی کنم جناب خلیفه یعنی متوکل موافق باشد که بنده تصریح بکنم به اون چه که خداوند با کنایه یاد کرده. اینجا ما همون جواب امام هادی علیه السلام عرض میکنیم.
ماشاءالله چقدر زیبا، خیلی استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از حضرت عالی. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شد سانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.